بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه هفتادم، مورخ 18/12/97.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب دوستان مستحضرن که بحث ما پیرامون یکی از شرایط صحت وضوء بود تحت عنوان الخلوص و عدم الریا یا عدم انضمام الریا. تا کنون جهات مختلفی در رابطه با این شرط خدمت بزرگواران مطرح کردیم. آخرین جهتی که مورد بحث ما هست و اشاره هم در جلسه گذشته نسبت به اون داشته ایم این است که آیا ریا در اجزای مستحبه چه حکمی دارد؟ فرمایش مرحوم سید را حتما به خاطر دارید که ایشان در تمام موارد معتقد بود به ای نحو امکان اگر ریا داخل در عبادت شد موجب بطلان عبادت است. سخن در این است که ریا در اجزای مستحبه چه حکمی دارد. دو قول دو وجه در مسئله وجود دارد که حق این است که به مجرد ریا خلافاً لنظر سید بزرگوار ریا در جزء مستحب موجب بطلان نمی شود. مثالی که می شود در اینجا خدمت بزرگواران زد نمونش قنوت هست. اگر شخصی آمد و در قنوت نماز مرتکب ریا شد با همون توضیحاتی که قبلا عرض کردیم، در این صورت اون چه که بطلان بر او عارض می شود همین جزء مستحب است. منتهای مراتب ما یه بحثی در جزء واجب داشتیم که این بحث را در اینجا هم تکرار می کنیم. ما در جزء واجب گفتیم مشکل مربوط می شود به خود جزء واجب، دیگه کاری به بقیه اجزای نماز ندارد، لذا بطلان نه از رهگذر ریاست اگر به همین بسنده کند، بلکه از باب نقیصه در صلات است. یعنی معناش این است که این انسان نمازی را به جا آورده که دارای نقیصه است. عرض شد خدمتون این که منتها در رابطه با مسئله مستحب در اینجا این نکته را مطرح میکنیم که اگر در جزء مستحبی ریا انجام شد ما وجهی اساسا برای بطلان نمیبینیم، ولو ما در جزء واجب قائل به بطلان میشدیم به خاطر وجود نقیصه در نماز، ولی اینجا چون جز مستحبه اگر فرضاً کل قنوت هم حالا بفرمایید ریایی و باطل تازه مثل این می شود که گویا ما قنوتی را در نماز بفرمایید از اول انجام نداده ایم، چون در جزء مستحب ما الزامی برای تدارک نداریم که حالا بگیم جریان ریاض باید تدارک کنیم. در جزء واجب الزام برای تدارک داشتیم، منتهی با محذوری برخورد میکردیم. محذورمون عبارت از این بود که رکن اضافی لازم میومد. در اینجا نه، اساسا ما ضرورتی نمیبینیم که قنوتی را که ریاعاً انجام شده و حکم به بطلان اون کرده این، ما الزامی بر تدارک اون نمیبینیم. عرض شود خدمتون دلیلش هم اینه که رأساً میشد این آقا اصلا قنوت را به جانی آورد و نماز را تمام کند و نمازش نماز درستیه. عرض شود خدمتون که این هم در رابطه با مسئله جزء مستحبی، منتهای مراتب شخص مرائی ولو در قنوت آمده ریا کرده، ما همونطور که بارها محضر دوستانمون عرض کردیم یه حکم تکلیفی داریم و یه حکم وضعی. این بحثی که الان ما داریم مطرح میکنیم بحث بطلان یه حکم وضعی است، اما حکم تکلیفی در اینجا سر جای خودش باقی است که اگر کسی عملی را ریاعاً انجام داد، معاقب به خاطر ارتکاب گناه و انجام یک عمل حرام. اما هازا شیئون و این که ما حکم به بطلان بکنیم شیئون آخر. این هم البته در بعضی از فروض انجام فعل مستحب، یعنی اگر کسی آمد فعل مستحب انجام داد به قصد ریا، موجب بطلان کل می شود. کجا می خواهیم بگیم؟ اگر محذور دیگری به دنبال داشته باشد، مثل این که با فساد جزء مستحب هیئت اتصالیه نماز به کلی به هم بخورد، موالات به هم بخورد، عرض شود خدمتون این که اما اگر در اون هم موالات معتبر باشد، گاهی از اوقات در بعضی از اعمال ممکنه موالات معتبر نباشد، وضو، نماز که اینها موالات درشون معتبره، اگر شما در یه جزء مستحبی آمدید مرتکب ریا شدید و این هیئت اتصالیه وضو را هیئت اتصالیه نماز را آمد به هم زد، اینجا بله ما حکم میکنیم. یعنی باز هم نه از باب این که این جز چون ریاعاً انجام شده، تفاوت نظر ما با نظر مرحوم سید در این است که سید به صرف ارتکاب ریا در عمل فرمودن چه مستحب چه واجب، همه اینها موجب بطلان میشود. ما در جای جای مطالبی که گفتیم، چه در جزء واجب چه در جزء فرمایدا مستحب، گفتیم خود اون جزء موجب بطلانه. گاهی امکان تدارک دارد، گاهی امکان تدارک ندارد. اگر امکان تدارک داشت مشکل ندارد، مگر اون جایی که زیادی رکنی پیش میاد. در باب مستحب هم ما میگیم اگرم از باب ریا باطل شد، لطمه به کل عبادت نمیزند، مگر این که این جزء مستحبی که ریاعاً الان باطل شده به گونه ای انجام بگیرد. مثلا این آقا قنوت را مثال زدم، آقا آمده به شکل تفصیلی قنوتی خونده که الان اگر احیانا قنوت نماز بود میگفتن قنوت نماز است، ولی پیداست تو این وسط هر شبت خدمتون چیزی دیگر اتفاق افتاده، یعنی یه فاصله بی خودی، چون اون چه که انجام گرفته که باطله، یه فاصله بی خودی تو این وسط انجام گرفته، هیئت اتصالیه نماز را به هم زده و در نتیجه نماز از این ره گذر باطله. من در خدمت شما هستم. حالا اون مبنای بحث دیگریست، ولی اون چی که مهمه اینه که سید نه، سید همه بحث اقل و اکثر ارتباطی هم یه بحثیست، اما کلن سید نظرش اینه که هر جا شائبه ریا در عمل اتفاق افتاد کل عمل را فاسد میکنه و ایشون عمده استدلالش به اطلاق روایات، روایات مطلق ما تعبیرات این شکلی داشت، اطلاق روایات میگه ریا موجب بطلان عمل میشود. بنابراین سید نظر شوینه، ما میگیم نه، ریا ببین کجا میخواد ورود پیدا کند، هر ریایی الزامن ازا ما وجهی برای فرمایش جناب سید نمیدینیم که بفرماید مطلقا جز مستحبی اگر در نماز واقع شد، در روزه واقع شد، در چی وضو واقع شد موجب بطلان بشه. اینم بحث ششم ما. بحث هفتمی ما در اینجا داریم که دوستان عنایت کنند راجع به بحث هفتم، ریا در آنات متخلله. آنات متخلله دیگه آیون توجه دارن، اون به اصطلاح اکوان بین اجزا و امثال ذالک، اگر تو اون ریا واقع شد آیا در آنات متخلله در بین نماز اگر ریا واقع شد آیا این مبتل هست یا مبتل نیست؟ ما به نظرمون میرسد که مبتل نیست. دلیل ما بر مبتل نبودن این است که محرز نیست برای ما اعتبار اتصال اجزا به این شکل که حتی اکوان و آنات متخلله هم جزء پیوسته بفرمایید نماز باشد، که بگیم به اون اتصال و هیئت اتصالی لطمه وارد میکنند، مثل نماز، مثل وضو که اینها آلات متخلله دارند، بین دست راست دست چپ، بین این جزء نماز اون جزء نماز. چون ما موقعی که نگاه میکنیم در نماز یه سری موانعی داریم برای صحت که این جزء اونا نیست، یه سری قواطعی داریم برای بطلان نماز که این جزء اونا نیست، استقبال کسی پشت به قبله کند، کسی سخنی بگوید، همه این مسائل جزء مبتلاته. ولی این آنات متخلله اگر احراز بشود که اتصال در اجزا حتما شرطه، خب طبیعتا این آقا موقعی که تو این واسطه، تو این فاصله بین این جزء و اون جزء مرتکب ریا می شود، اون هیئت اتصالیه به هم می خورد. ما معتقدیم که نه، هر شبت محضر شما به این که هر جزء جای خودش را دارد، این اجزا هم که به هم ارتباط پیدا می کنند، هر جزء در جای خودش موقعی که خونده بشود مشکلی نداریم. تازه اگر شک کردیم، فوقش اینه دیگه، اگر شک کردیم که آیا اینها مانع محسوب می شود، این آنات متخلله اگر ریاءً واقع شد، این آنات متخلله آیا به عنوان قاطع صلات محسوب می شود یا نه، شک کردیم عرش و خدمت که آیا مانع محسوب می شود یا نمی شود، شما بزرگان در اینجا چیکار می کنید؟ اصل عدم جاری می کنید. اصل این است که عرض شود خدمت شما جنبه مانعیت ندارد. تازه این تمسک به اصالت و عرض شود خدمتون عدم المانعیت است. اگر از اون بر در بقاء صحت شک کنید که آیا اگر آمد در آنات متخلله ریا واقع شد، آیا این صحت نماز ما که تا الان درست بوده مخدوش می شود یا نه، میریم سراغ آفرین، سراغ استصحاب بقاء صحت. از اون بعد می شود اصل عدم مانعیت جاری کرد، از سوی دیگر اگر در بقاء صحت شک کنیم اصل بفرمایید استصحاب جاری کرد. این هم نکته دیگری است که خدمت علمای اعلام و حجج اسلام که مرحوم سید هر شبت خدمتون این را به خصوص متعرض نشده ولی لازمه یه بحث هست که ما متعرض اون بشه. مطلب هشتمی که در اینجا وجود دارد این است که آیا اینی که شما میگویید ریا موجب بطلان عبادت است، چه ریایی است؟ ریایی است که از اول عمل، همینطور آقا نماز که میخوند با ریا شروع کند نماز را، این موجب بطلان میشود؟ یا نه آقا رکعت اول درست خون، رکعت دوم درست خون، رکعت سوم درست خون، کسی نبود مقتضی برای بفرمایید ریا نبود، تو رکعت چهارم غوغا شد، عرض شود خدمتون پای ریا مطرح شد. این بهش میگن فی الاسناء الریاء و فی اسناء العمل. از اول نه، ما برای خدا عرض شود خدمتون قربتا الالله نمازمون شروع کردیم، برای خدا و قربتا الالله وضومون شروع کردیم. سوال این است که آیا ریا در عبادت مطلقا موجب بطلان است؟ سواء کان من اول العمل ما ریاء انجام بدهیم، یا اگر احیانا در اثناء عبادت هم ما کار را واقعا اونجایی که ریا هست ریا وارد عمل کنیم، اونم موجب بطلان است. شما از فقها اگر باشید تو این هوای نسبتا سرد و بارانی و خیس شدن علما چه پاسخی میفرمایید اینجا؟ موجب بطلان هست یا موجب بطلان نیست؟ علما ظاهرن دیگه خیلی علما شده موجب بطلانه. چرا؟ یعنی میخواید بفرمایید اطلاق ادله اینجا رو هم شامل میشه؟ بله، فرق نمی کنه. ما گفتیم ریا در عمل، که گفتیم ریا در از اول عمل، ما همچه تعبیر نگفتیم. اطلاق ادله هم همین را به ما میگوید، اگر واقعا ریا وارد عمل شد. منتها یه سوال در اینجا مطرحه، این سوال این است که مطلقا ریا در اثناء عمل موجب بطلان می شود یا باز توضیح دارد؟ به نظر علما توضیح چی آجا؟ نشد. آفرین، شانسی حرف خوبی زدی. چطور؟ یعنی خیلی مطالعه کرده بودی الحمدلله. نه، امیدوار شدی. بسیار عرض شد فرمایش آقا، اولم شاید همینو میخواستن بفرماید. ما قبلا هم گفته بودیم این در صورتی عنوان بطلان پیدا میکند که قابل تدارک نباشد. اما اگر احیانا شما عملی را ریاء انجام دادید و بعد پشیمان شدید از اون چه که ریاء انجام دادید و اون را تدارک کردید و تدارکش لطمه‌ای به کار وارد نکرد، اون روز خدمت عزیزی عرض کردم در منظر عرف اینها این را هیئت مرتبط با هم می دانند، ولو تو این وسط ریایی انجام گرفته، شما هم پشیمان شده دوباره از سر گرفته، همینطور که در مثال زدیم قبلا دست راستتون را شستید ریاءً، بعد پشیمان شدید دوباره از نو شروع کردید دست راستتون را و بعدم دست چپ تا آخر، خب اشکالی بر عرض شود محضر شما بین که عبادت وارد نمی شود. لذا ما عرض میکنیم ریاء در اثناء عمل موجب بطلان می شود در صورتی که شخص اکتفا کند به همین چیزی که ریاء انجام داده و اون را تدارک به فرمایدا نکند. اما اگر احیانا چیزی را ریاء انجام داده و تا آخر هم با همین حالت ریا ادامه نداد بلکه آمد تدارک کرد، در اینجا سوال این است که آیا عرض شود خدمتتون این که صحیح هست یا صحیح نیست؟ ما اونجا همون بحث را مطرح کردیم، اینجا هم مطرح میکنیم که این تدارک شما چه شکلی است؟ در نماز است مثل رکوع باعث زیادی رکن میشود، یا در جزء دیگری است مشکلی ایجاد نمی کند، در وضوع مشکلی ایجاد نمی کند؟ علی کل حال این تا اینجای مطلب. مسئلتون اگر کسی قصد ریا کرد، خوب دقت بفرمایید، قصد در ریا، قصد ریا کرد در اثناء عمل، اما از این کار منصرف شد قبل از این که اشتغال به فعلی از افعال یا اجزا پیدا کنند. یعنی یه قصد ریا براش آمد که حالا خوبه مثلا شکلیم، اما فعلی را با اون انجام بفرمیدا ندار. قبل از این که برابد رکوع دید جمعیت خوبی داره میاد، حالا وقتشه بریم. سبحان الله سبحان الله. استحباب چند تا سجا؟ 7 دیگه. این آقا به یکی بسنده نکرد، به سه تا بسنده نکرد، به 5 تا بسنده نکرد، تا 7 تا، تا همه بدانن که این آقا رکوعش خوبه. اما عرشبت خدمتون، بدون این که فعلی از افعال را با ریا انجام بدهد، بقیه را هم با قصد قربت هم یه قصدی کرده بود که حالا ریا وارد عمل بکند، اما فعلی این فوقش برمیگرده. به چی برمیگرده؟ به همون نکته که گفتیم، آیا آنات متخلله جز محسوب میشوند؟ اگر اونجا گفتیم آنات متخلله مشکل ندارن، طبعا این در بین آنات متخلله آمده قصد ریا کرده ولی عملی را ریاً انجام نداده، با قصد قربت انجام داده. این مشکلی برای نماز و برای عبادت ایجاد نمی کنه، بلکه نماز او و عبادت او چه واقع می شود؟ صحیحاً واقع می شود. چون ملاک در صحت اینه که اجزا را انسان موقعی که به جا میاره، این اجزا بدون مشکل انجام میگیره، اجزا با قصد قربت انجام میگیره. اینم قسم حضرت عباسی میتونه بخوره که اجزا نماز که اول حد تکبیر آخر حد تسلیم، دست رو هر جزی شما بذارید این جز خالی از قصد قربت بفرمیدا نماز. همینو ما میتونم دیگه در نماز، و این هم فرجنه که اتفاق افتاد. منم قصد ریا کرده بودم ولی عملی با اون انجام ندادم. جهت نهمی که خیلی شرط مفصلی است، جهت نهمی که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه مطرح می کنند راجع به این است که آیا ریا مبطل عبادت است مطلقا و این تاب و رجع؟ اگر کسی توبه کرد و رجوع کرد، توبه کرد، سید در فرمایششون این بود که اگر چه هست بفرد توبه کند، ولو توبه کند. نظر مبارک سید بزرگوار ما این بود که باز باطل این عمل و این عبادت. عرض شود خدمتون می که اگر اون را تدارک نکند، ما معتقدیم موجب بطلان است اگر کسی عملی را ریاءً انجام داد و تدارک نکرد، موجب بطلانه. دلیل ما هم اطلاق ادله ریاست که مقتضی بطلانه. اما اگر کسی عملی را ریاءً انجام داد بفرمایید و بعد توبه کرد و عمل را بعد از توبه با قصد قربت انجام داد، این آدم از شبت خدمت شما به این که توبه کرد و دو حالت دارد، یا بر میگردد انجام میدهد یا بر میگردد انجام نمیدهد. اگر توبه کرد و تدارک نکرد، این توبه کردنش تنها کاری که ازش ساخته است، منهای تدارک چه کاری از این توبه ساخته است؟ نیوید بزنان معاصرین استحقاق و قوت را برمیدارد، یعنی حرمت تکلیفی از دوش این آدم برداشت. من یه کار ریایی انجام دادم، توبه کردم، اما ضربه خودشو بفرمایید به عبادت من زده است. اثر وضعی این عمل ریایی من این بوده که نماز را باطل کردی. حالا توبه کردی اهلا و سهلا، فردای قیامت یه پرونده دستت نمیدن که شما چرا در این عملتون ریا کرده اید. بلافاصله من توبه کردم. این هم راجع به این. بنابراین صرف توبه کارساز نیست، توبه کارساز است به فرمان علمای علام که همراه با تدارک باشه. خب کجا؟ خب این که خیلی حرف قبلی ما هم شما میتونید زیر سوال ببرید. ما میگیم اطلاق زمانی است که این عمل حقیقتا دیگه خارجن بگن این از شبت خدمتون میگه ریا انجام گرفته. اگر شما تدارک کردید این را بعد رو تک تک اجزا این عمل دست بذارید و بعد گفته شد که من با قصد قربت انجام دادم، بگه اطلاق روایات شامل اینجا نمیشود. اطلاق روایات زمانی شامل میشود که صدق کند که این عمل درش ریا هست. شمایی که ریا کردید، توبه کردید، تدارک کردید، دیگه از اول عمل تا آخر عمل یه نگاه که میکنیم میبینیم دیگه در این عمل بعد از تدارک ریایی وجود نداره. پس بنابراین حکم به صحت میکنیم. این جهت. بله. تبارک الله احسن. اینم جهت نهم. جهت دهم. تازه همروز هرچی اما میکنیم بازم تموم نمیشه. جهت دهم این است که ریا مبتلع عبادت است. ریا مبتلع عبادت است اگر دایی به سوی عبادت باشد، یعنی انگیزه من از عبادت ریا باشد. به یکی از اون اقسام پنجگانه‌ای که در جلسه گذشته خدمت دوستان فاضلمون عرض کردیم که یا کلن بفرمایید ریا هست، یا قصد قربت اصل ریا زنیم است، یا ریا اصل قصد قربت بفرمایید زنیم است، یا هر دو من حیث الاستقلال در نماز وجود دارد. میشه از چند صورت جا؟ پنج. کلن ریا، قصد قربت اصل ریا زنیمه، ریا اصل قصد قربت زنیمه، هر دو حیثیت استقلالی داشته باشند. در همه این موارد پنجگانه ای که بحث مبارک دوستانمون عرض کردیم از شبت خدمتون موجب بطلانه. اما سوال این است که اگر ریا با جنبه داعویت نداشت، جنبه باعثیت برای عبادت نداشت، بلکه خطر فی قلبنا، یک کسی گفت که خوشمان آمد، خوشمان آمد همین، ولی دایی نشده برای ما ریا در عبادت، آقا نماز میخواند، یک کسی هم رد میشود، خطور قلبی بدون این که ریا دایی باشد، که البته به نظر بنده مثل رومین را رفتن اینجا، یعنی خیلی ظریفه و حساس این مسئله که انسان بتواند میلی ایجاد کند بین اون جایی که ریا جنبه بفرمایید داعویت و باعثیت دارد و بین این که ریا صرفا خطور به قلب باشه. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در اینجا میفرماید که اگر هیچ کدام یک از اقسام پنجگانه گذشته نبود، یعنی ریا تأثیری در دعویت عبادت نداشت، به این معنا که در حد خطور در قلب بود، در حد حدیث نفس بود، جانم آفرین 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 همینطوریست، یعنی به مرز تصدیق نرسیده این ریا، یه عبور کرده تو ذهن مبارکش، سریع هم فرزن جمعش کرده یا جمعش نکرده عبور کرده، اصلا عمل من به دایی ریا نیست. حالا کسی هم رد شده، یه خطور قلبی هم در ذهن من پیدا شده. ایشون میفرماید، مرحوم سید میفرماید که ظاهر ادله، ما هم عرض میکنیم ظاهر ادله چون این عبادتی صحیح هست، میگیم پس اون کلام معصوم را چکارش میکنید؟ ما همین تازگی ها خوندیم کلام معصوم، آقا فرموده بود و ادخل فیه رضا احد من الناس، و ادخل فیه رضا احد من الناس، یا در روایت دیگری حسنه زراره هم تعبیر شبیه این بود. ارشه و خدمتون میگیم ادخل فیه رضا احد من الناس مربوط بونجاییست که ریا دخالت پیدا میکند و جنبه دعویت برای عمل پیدا می کند. صرف گذر از قلب خطور قلب، حدیث نفس، این به عنوان بطلان عمل عرض شود خدمتون. لذا این روایت را بخونم که خاطرتون جمع بشه هر حرف درستی است. از امام باقر که دیروز روز میلاد با سعادت اون بزرگ بود، فرمود که سألته عن الرجل یعمل شیء من الخیر، کار خیری انجام بده، فیراه انسان، کسی میبیند او را، فیسره ذلک، قال لا بس، ما من احد الا وهو يحب. خیلی تعبیر جالبی است، ما من احد الا وهو يحب ان يبهر له في الناس الخير. میگه شما کمتر آدمی پیدا میکنید که موقعی که کاری انجام میدن و دیگران میبینن بفرمیدا خوششون نیاد، نفس آدمی نه، امروز خیلی رفت تو عرفان و انصافت که ما من احد، فرمود لا بحثه، چی لا بحثه؟ سألته عن الرجل یعمل الشیء من الخیر فیراه و احسان فیسر و زاله، قال لا بحثه، ما من احد حتی آقا الا و حوه یحب ان یظهر له فی الناس الخیر. خوشش میاد که بالاخره مردم بفهمن آدم کار خیری انجام میده. قال لا بحثه، این لطنه به جایی وارد نمی کنن. امام فرمود این اگر بخوایم بگیم دیگه لا یبقا لا یبقا عملا سالما ما من احد الا هو يحب ان يظهر له في الناس الخير. کی گفتیم لا بأسه؟ این نقطه پایانی خیلی جالبه، به زنگار نقطه پایانی است. دقت کنید، اذا لم يكن صنع ذلك لذلك، گرفتید مطلب؟ اذا لم يكن صنع ذلك لذلك، میگه زمانی ما میگیم لا بأسه که لم يكن صنع ذلك لذلك، یعنی للریا، علتش اون نباشه، داویت نداشته باشد. اگر علت اون نشد، داویت نشد، به صرف این که آنها خلق اللهی دیدن برسم خوشش آمد، این لطمهی به کار وارد نمی کنه. مثلا ظاهر این روایات این است که این عمل صحیحه و مشکلی در کار نیست. و جالب فرمایش جناب صاحب جواهر، گرچه بعضی زاویون کتاب و کیفشون رو جمع می کنن، ولی ما این عبارت را با اجازشون بخونیم. صاحب جواهر فرمود و ظاهره انه لا عبرت بما تجری علی خاطر الانسان من الخطرات. میگه ظاهر این است که اعتباری نیست به اونچه که به خاطر انسان از خطورات قلبی، التی هی غیر مقصوده، مقصود نیست، ولا عزم علیها کما یتفق کثیرن لعقل بالناس. این کلام مرحوم صاحب جواهر، یتفق کثیرن لعقل بالناس. کدوم از شما هستید؟ کدوم از ما هستید که تو این صحنه ها مثلا حالا خوشمون نیاد؟ اما گاهی دایی بر کار اون میشود، بله، ولی نه، دایی خداست، حضرت عباسی خداست، تو تو حالا بالاخره اینطوری هم هست. جهت 11 عرض شود خدمت شما بین که انشاءالله بماند، چون دوستانی هم به خاطر باران نیامدن، ملاحظه اونا هم داشته باشیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. فردا تعطیل دیگه، بله، شهادت، بله.